شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر کاظم رنجبر جامعه شناس در پاریس هستیم. جناب رنجبر سلام عرض می‌کنم.
سلام از بنده است و سلام من به همه شنوندگان عزیز و همکاران عزیز شما.
جناب رنجبر، من دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که مجددا دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
جناب رنجبر، شما مقالاتی درباره هویت ملی، مسئله قومی و تاریخ آذربایجان و همینطور که تاریخ آذربایجان جدا از تاریخ ایران نیست نوشته بودید. میشه محبت کنید در این مورد برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
البته دلیل این که امروز درباره آذربایجان، هویت ملی، هویت قومی چیست، تاریخ آذربایجان جدا از ایران نیست، به خاطر این من امروز این بحث رو با شما در میان میذارم که در هفته‌های گذشته من اتفاق افتاده که در ایران با وطن عزیز ما ایران و سرنوشت مملکت ما و ملت ما نیست. یکی از این اتفاقات همونطور که میدونید اشرار یا اتی میگن اشرار یا اتی میگن به سال جدای خواهان یا مبارزین خود مختاری بلوچستان به اتوبوس ها و اتومبیل های یک اتی از هموطنان حمله کردن، بعضی ها را به قتل رسوندن، بعضی ها شما گروگان گرفتن. این اتفاقات درست در این مرحله حساس که دولت امریکا و اسرائیل و همپیمانانشون در منطقه روی ایران فشار می آورند و چه بسا امکان داره که شاید، که البته آرزوی هیچ ایرانی نیست، به یک برخورد نظامی منتهی بشه، بی ربط نیست این ناامنی ها در جنوب شرقی ایران اتفاق میفته. و در ضمن دو هفته پیش رئیس جمهور آذربایجان آقای الهام علیوف در یک سخنرانی رسمی گفتند که در خارج از آذربایجان 50 میلیون آذربایجانی وجود دارد که ما نسبت به سرنوشت آنها بی تفاوت نیستیم. البته این سخنرانی هم یک سخنرانی سیاسیه و بی ربط به مسائل ایران نیست، برای اینکه اگر هم 50 میلیون آذربایجانی باشه حداقل 90% هموطنان ایرانی ما آذری تبارها هست.
بله.
و در این فاصله هم یک مسئله برای شخص بنده اتفاق افتاد که البته یک چیز بسیار مختصریه در رابطه با این دو مسئله، که یک هموطن آذری یه نامی برای من نوشته بود که آقای رنجبر، ما مطالب شما را مطالعه میکنیم، ما در نظر داریم در ترکیه یک مجله‌ای در بیاریم برای آذربایجانی‌ها. خیلی مایلیم که شما با مجله ما همکاری بکنید و برای ما مقالات تئوریک بنویسید. حقیقت اینه که وقتی من این نامه رو دریافت کردم با اون علاقه و ایمانی که من به وطنم دارم و میدونم که این فقط مختص من نیست، قریب به اتفاق 70 میلیون ایرانی وطنشون رو دوست دارم و وطنشون ایران هست، به غیر از یک کته معدودی که شاید اشتباه میکنن. برای من تعجب آور بود که من تقاضا بکنم که برای یک مجله ای که در خارج در ترکیه منتشر خواهد شد برایش شون مقاله بنویسم. منم برای این هموطن نادیده یه نامه نوشتم، اگر اجازه بفرمایید فقط اون بخشی که مربوط به دید من در رابطه با این مسئله قومیت گرایی که امروز هست، هر گوشه ایران یک دو پرچم ملت آذر ترک، ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب در آورده هست، در اون چند سطر اول اینو برای شما و شنوندگان شما بخونم و بعدا وارد بحث بشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من به این دوست هموطن ندیدم نوشتم، یه مقاله کوچیکی نوشتم که البته در سایت های مختلف منتشر شد و در روزنامه هفته‌نامه ایرانیان واشنگتن هم چاپ و منتشر شد و این نامه را با این پیشگفتار با این عنوان شروع کردم: آنجا که خرد از اندیشیدن باز میماند، آنجا که خرد از اندیشیدن باز میماند، سرنوشت و آینده میلیون ها انسان وارد معاملات و به دوبستان های سیاسی پشت پرده قدرت های بزرگ و نوچه های آنان می شود و جنایتکاران معروف تاریخ چون جوزف استالین توسط عاملان خود رهبر پرولتاریای جهان و ناجی ملت های تحت ستم مضاعف معرفی می گردند. به گفته کارل مارکس، برگرفته از جمله معروف فردریک اگل، اگل میگه که وقایع تاریخی و شخصیت های تاریخی دو بار، شخصیت های تاریخی و وقایع تاریخی تکرار می شود. کارل مارکس به این یه جمله اضافه میکنه، میگه که اگل فراموش کرده که بگه که یک بار به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کومیک. همینطور که عرض کردم وقتی آقای الهام علیوف میگه که 50 میلیون آذری در خارج از آذربایجان وجود داره که ما نسبت به سرنوشت آنها بی‌طرف نمیتونیم باشیم، آدم ها به یاد استالین میاندازه که میخواست پدر و رهبر پرولتاریای جهان باشه. در حالت استالین البته اون جنبه همون تراژیکش هست و وقتی که تکرار میشه، شخصیت های تاریخی و وقایع تاریخی تکرار میشه، در حالت دوم به صورت کومیک میاد. آقای الهام علیوف در آذربایجان خودش به طریق دموکراتیک انتخاب نشده و تازه ایشون مثلا به حال ما، من ایرانی آذری تبار میخواد گریه بکنه که بله من نسبت به آینده شما بی‌طرف نیستم. امروز استالین و اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ سپرده شدند، اما بلند پروازی ها و تبلیغات این تازه به دوران رسیده ها که بعضی از آنان در مکتب استالین و استالینیز بزرگ شدن و نگران ملت های تحت ستم مضاعف، البته داخل دیجمه، که البته میگنی من به این چیزا باور ندارم که برای من ایرانی آذری تبار من ستم مضاعف نمیدونم، برای اقوام مختلف ایرانی نگران ملت های تحت ستم مضاعفت برای اقوام مختلف ایرانی هستند. ما مرا بر آن داشتیم نامه را در جواب به یکی از هموطنان گرامی هم یک ایرانی آذری تبار نوشته و در اختیار تمام سایت هایی که درد وطن دارم بگذارم. این هموطن عزیز از من خواسته بود که برای یک نشریه آذری که برای آذربایجانیان در ترکیه چاپ و منتشر می شود مقالات تئوریک بنویسم. این نامه جواب به آن هموطن نادیده و همه آن عزیزان است که این نگرانی را دارند که من و امثال مرا از ستم مضاعف شوونیستای فارس، البته من اینو قبول ندارم به خاطر این داخل گیرم گذاشتم، رها سازم. گویی در وطن بلا چشیده من همه میخواهم برای من و امثال من نقش آتاتورک یا نقش استالین یا نقش شاهنشاه آریامه پدر تاجدار ملت و سایه خدا یا نقش امام خمینی ولی امر مسلمین جهان برای ملت صغیر و مکه مخصوص بازی بکنم. منظورم اینه که این آقایون مثل که ما ملت ایران، ما ایرانیان آذری تبار انقدر محجور هستیم که باید، انقدر ضعیف هستیم، انقدر بلا نسبت ناآگاه هستیم که آقای الهام علیوف میخواد برای ما رهبر بشه یا آقای رئیس جمهور ترکیه یا خط کشور بیگانه که بخواد در سرنوشت ملت ایران دخالت بکنه. من به این هموطن نادیده عزیز نوشتم که عزیز من برای شما این آدرس اشتباهی دادم. برای من ایرانی هستم، من آذربایجانی هستم و سرنوشت من در طول تاریخ با سرنوشت تمام ملت ایران جره خورده و من در 18 سالگی وقتی وارد ارتش شدم به این پرچم سوگند یاد کردم و تا امروز هم به این سوگندم پایدار هستم، به جز اون پشتیبانی یا نگهبانی از نظام سلطنتی. من سلطنت طلب نیستم و تا آخر عمرم هم سلطنت طلب نخواهم بود. بعد رابطه با این مسئله این است که من امروز میخوام مسئله هویت ملی چیست در رابطه با تاریخ آذربایجان که در طول تاریخ بیش از 2500 سال جدا از ایران نبوده امشب صحبت بکنم.
جناب رنجبر، من میخواستم قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم به گفته آقای الهام علیوف یک نگاهی بیاندازیم و یک خود اگه توجه کنیم نتیجه خوبی میشه ازش گرفت. اون اینی که این کدوم ملتی که اکثریت مردم جامعهش بیرون از خودش زندگی میکنن چندین برابر اون ملت، و این خود نشانگر اینه که اون قسمت از کشور، از قسمتی از کشور، از تمام مملکت جدا شده که یه اقلیتیش در جایی زندگی میکنه.
عزیز من درست میفرمایید. من یه بیاتی بهش میگم به اسم مثل رباعیات.
بله، بیاتی
در آذربایجان حتی مادر من میخوند. من اینو میخونم که در رابطه درست به جدا شدن، جدا کردن اون بخش از ایران است که البته اون بخشی که به اسم اون طرف عرب هست اسم تاریخیش اوانه.
بله.
تاج نظام الملک در سیاست نامش
بله.
نوشته که اون بخش رو بهش میگن اران و قرنها بخشی از ایران بوده و جدا شدن اون بخش از ایران به خاطر بی‌لیاقتی پادشاهان قاجار و خرافات و جهل آخوندها بوده که از قدرت نظامی روسیه تزاری آگاه نبودند و با یک نوع تحریکات امام فریبانه حکم جهاد داده بودن و خود مورخین روسی هم نوشتن که ما تعجب میکردیم در مقابل شجاعت سربازان ایرانی و به صورت ایلهایی که به اصطلاح همبسته می جنگیدن علیه ارتش روسی. می گفتن اینها با نوشته است با شمشیر و از تا دم توپای ما می اومدن، یعنی انقدر جسارت داشتن، منتها در مقابل توپ، شمشیر در مقابل توپ هیچ کاری نمیتونه بکنه. در نتیجه این جدا شدن اون بخشی از ایران که اران بود، اونم به خاطر بی‌لیاقتی پادشاهان بود و این بیتی که مادر من میخواند و تمام ایرانیان آذری تبار میدونند امشب به خاطر همه ایرانی ها در هر کجای دنیا هستن که وطنشون رو دوست دارن، به خاطر این هم این هموطن هم میخونم و ترجمه میکنم به زبان فارسی. این دو بیتی در درست در رابطه با جدا شدن اون بخش از ایرانه که میگه آرازی آیردلار گومونام دویردلار من سنن آیرلمازدم ظلمدن آیردلار عرص را جدا کردم، عرص را پر از شن کردم، من از تو جدا نمی شدم، با ظلم آره از هم جدا کردم.
بله ایا آیرلخ
بله قبل از اینکه من به مسئله هویت ملی وارد بشم، یه موضوعی بسیار مهم هست که باید عرض رو کنم، بعدم بریم به مسئله هویت ملی، قومیت چیه، هویت چی هست.
بله.
در دنیای امروز شما سه نوع کشور دارید. یکی کشورهایی هستند به صورت جزیره جدا از کشورهای دیگر با یک اقلیت جمعیت محدود با یک زبان واحد، مثل جزیره ایسلند در شمال اقیانوس اطلس است با یک جمعیت کوچک و با یک زبان واحد. دو کشورهایی هستن که تاریخشون حتی اکثر 1000 ساله 1200 ساله، مثلا فرانسه که در طول این 1200 سال یا قبل از اون اقوام مختلف از نقاط مختلف اومدن، سلتا، نورمانها، ژرمنها، فرانکها، که مدتی اینا مستعمره روم باستان بود، سزار، ژول سزار فرانسه را اشغال کرد و تبدیل به مستعمره کرد، بعدا به مرور اینا تبدیل به یک کشور واحد مستقلی شدند که تاریخ فرانسه در حدود 1200 سال.
بله.
یک اتی کشورهایی هم هستن اغلب در افریقا که اگر شما نقشه جغرافیای سیاسی افریقا رو نگاه کنید می‌بینید کشورهایی هستن که مرزهایشون رو با خط‌کش و نقاله کشیدن، یعنی مرزهای طبیعی ندارن. اگر خوب نگاه کنید می‌بینید که معلومه که اینو در قرن 19 هم قدرت‌های استعماری آفریقای رو مثل در تناسب پنیر رو با چاقو میبرن، اینجا با چاقو پنیر رو میبرن، اینا هم آفریقا رو با چاقو بریدن، برای هر کدومشون مستعمره درست کردن و بعدا اینا تبدیل شدن به کشورهای مستقل. ولی در دنیا 7 تا کشور هست که این استثنائیه، هیچ کس هم نمیتونه به خاطر خوشایند خودش یا برنامه سیاسیش این موضوع را که مطلبی که عرض میکنم نقشی بکنه. این 7 تا کشور یکی ژاپنه، یکی چینه، یکی هندوستانه، یکی ایرانه، یکی یونانه، یکی مصر، یکی ایتالیا کمون رومه. چینا یک امپراتوری بودن، یک فرهنگ بسیار قدیمی دارن و این امپراتوری متشکل از اقوام مختلفی که در طول تاریخ اومدن و در این فرهنگ ادغام شدن. یعنی ایران اسلام نیست که بگیم که مثلا در یک جزیره جدا از همسایه ها زندگی میکنه. ایران در طول تاریخ گذرگاه اقوام مختلف بوده، اقوام مختلفی که به این مملکت این کشور حمله کردن، ساکن شدن، بعدن در فرهنگ این مملکت ادغام شدن. اینجا یه شعری هست از زنده‌یاد شهریار که همون اندازه که ایران رو دوست داشت آذربایجان رو دوست داشت، همون اندازه که آذربایجان رو دوست داشت و ایران رو دوست داشت. دو بیت از ایشون میخونم درست در رابطه با همین مسئله ملیت و قومیت. میگه به پیشکار آذربایجان عزیزم، در این وسیله میدونید شهریار علت مثل شرای بزرگ قصیده هم میگفت.
بله.
یه قصیده طولانی هست، دو بیت از این قصیده میکنم. میگه اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، اختلاف لهجه ملیت نزاید بهر کس، ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان. بعد برمیگرده چند بیت بعد میگه در رابطه با آذربایجان میگه کاخ استقلال ایران را بلا دارد به سر، پایدار ای روز باران حوادث ناودار. پایدار در برای آذربایجان میگه که شما آذربایجان تو یه مثل ناودانی هستی که هرچی بلایی به کاخ ایران به سراد ایران بیاد، همینطور که ناودان اون آبهایی که ممکنه یک ساختمانی را بنایی را از بین ببره، این ناودان این آبهای حرز رو هدایت میکنه به طرف بیرون که مبادا به این ساختمان صدمه بزنه. برای شخصیات آذربایجان کاخ استقلال ایران را بلا دارد به سر، پایدار ای روز باران حوادث ناودان. و این هم تاریخ نشون داده که حداقل در چند قرن گذشته نشون داده که همیشه این بخش از وطن عزیز ما ایران همیشه با ایران بوده، همیشه هم جوانانش در کنار سایر هموطنان ایرانی از این مملکت دفاع کردن. بعضی از این به مسئله هویت. اولا ببینیم هویت به چه چیزی ما هویت میگوییم. ما 4 نوع هویت داریم. یکی هویت شخصی هست که میگیم مثلا آقای پرویز، فامیلش مثلا ایران دوست، پدرش آقای جعفر، مادرش خانم پروین، تولدش فلان تاریخ، محل تولدش فلان جا. این یک هویت شخصیه که شخص هر شخص این هویت رو داره، کجا به دنیا اومده، چه طریقه به دنیا اومده، پدرش چیه، مادرش چی هست. ما یه هویت بیولوژیکی داریم که این جنسیت طرف رو نشون میده که زن هست یا مرده، بعد گروه خونش رو نشون میده، بعد اون از ارث ژنتیک، اون ارث ژنتیکش رو نشون میده، بعد از اون جدا میرسیم به هویت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. اینجا هست که در راه هویت یک انسان در رابطه با انسانهای دیگه معلوم و مشخص میشه. مثلا میگیم زبان فرانسه زبان فارسی هست، زبان مادریش فارسیه، زبان مادریش فرانسه است، انگلیسیه، عربه، دینش مسیحیه، پروتستان، کاتولیک، ارتدوکس، مسلمان، شیعه است، سنی هست، یا بیدینه، بهش میگه اته، در فرانسه میگن، یا اگنوستیک هم میگن، اون چیزی که هنوز در شک دینی انتخاب نکرد. بعد اونجایی که به احساس به گروه های انسان می ارتباط پیدا میکنه، این همیشه در حال تحول بوده در طول تاریخ. در دوره فئودالیته یا خانخانی انسان ها هویت قومی داشتن، ایلی داشتن، عشیره‌ای داشتن. مثلا در ایران می گفتیم ایل قشقایی، آن ایل مثلا ناصر قشقایی بود، اینا از طایفه ایلات مختلف از طبایف مختلف تشکیل می شدن و محل زندگیشون در دو نقطه در طول سال عوض می شد. اشلاقش کجاست؟ یه ایلاقشون کجاست؟ همین سیستم البته به صورت فئودالیته در یک منطقه مشخص، مثلا در فرانسه ایالت هایی بودن که با هر ایالت برای خودش یه دوچی داشت که من مثل همون سیستم های ملوک طوایفی که در هر منطقه خودش یک حکمرانی داشت. در طول تاریخ در فرانسه در حدود از قرن 15-16 مبارزاتی بین این دوچ ها و پادشاه فرانسه شد که تونست مملکت را تبدیل به یک وحدت ملی بکنه. در ایران هم ما این مرحله را داشتیم که البته به خاطر عقب ماندگی نظام اقتصادی ایران، گذر جامعه ایران از ملک طوایفی به یک نظام اتا نسیون، دولت ملی، در حال شکل گیریه. هنوز هم به ما این مرحله را هنوز تمام نکردیم. ما از لحاظ جامعه شناسی سیاسی به چه گروه از انسان ها می توانیم بگیم که یک ملت را تفشیل می دن؟ یک ملت، هویت ملی، یک ملت، ملت گروهی از انسان هایی هستند که دارای سرزمین مشترک هست. دارای تاریخ مشترک هستند، سرنوشت مشترک هستند، اقتصاد و منافع مشترک دارند. ملاحظه می‌فرمایید که مسئله وحدت زبان حساب نمیشه، وحدت دین حساب نمیشه. چیزی که حساب میشه تاریخ مشترک، سرزمین مشترک، سرنوشت مشترک و اقتصاد مشترک و منافع مشترک. به همین جهت عرض کردم که در کشورهای مهم دنیا امکان نداره شما کشوری را پیدا بکنید که زبان واحد و دین واحدی داشته باشه. شهریارم به این اشاره میکنه، ما در ایران اقوام مختلفی زندگی میکنن که در طول تاریخ به این کشور اومدن، یا به صورت تهاجمات نظامی یا به صورت مهاجرت خودخواسته با اجازه حکومتی که اون موقع بوده، و در طول این تاریخ در جامعه ایران ادغام شدن.
آی دکتر، آی جناب رنجبر،
بفرمایید.
ممکنه خواهش کنم که چون اون تاریخ مشترک و سرزمین مشترک مفهومش رو نیست، اما ممکنه خواهش کنم راجع به سرنوشت مشترک، اقتصاد مشترک و منافع مشترک بیشتر توضیح بدین؟
کاملا. سرنوشت مشترک، مثال میارید. وقت یکی از مسئله مهم بسیار وحدت ملی درست در همون سرنوشت مشترک، کدوم ایرانی حاضر میشه که وطنش تکه تکه بشه و هر تکه تبدیل بشه مثلا به لانه و پایگاه قدرت‌های استعماری. یعنی به حساب دیگه همه ما در طول تاریخ سرنوشت مشترک ما شبیه اینه که تمام ملت ایران سوار یک کشتی هستن و از اقیانوس تاریخ می‌گذرن. حتی با رأی اکثریت هم هیچ کس حق نداره بگه جواب ما اکثریت رأی دادیم که این کشتی رو ما میخواییم سوراخ بکنیم به قعر دریا بفرسته. اگر بخشی از ایران، برق ایران مورد حمله بیگانه قرار میگیره، مثل این میمونه که وقتی مثلا وضع بفرمایید انگشت دو که انگشت ما یه سوزن فرو میره، تمام بدن ما احساس درد میکنه. و در طول تاریخ هم دیدیم هر موقع فرض بفرمایید به آذربایجان حمله شده برسید عثمانی ها و روسا یا بیگانگان، میبینه که تمام ایرانی ها در این دفاع از وطن در این جبهه ها میجنگیدن. مثال بسیار زنده، آقای صدام حسین فکر میکرد که اگر وارد خوزستان بشه ایرانی عرب تبار با آغوش باز اینا رو به اصطلاح در بغل خواهند گرفت. و ملاحظه فرمودی که نخیر، ایرانی عرب تبار خوزستانی از وطنش، شرفش، ناموس ایرانیش دفاع کرد. همین اشتباه آقای خمینی هم میکرد که فکر میکرد که وقتی ایرانی ها وارد عراق بشن، شیعی های عراق از ایرانی با آغوش باز پذیرایی خواهند کرد. کاملا اشتباه. در طول تاریخ وقتی عثمانی ها به ایران حمله می کردن، اولین کسایی که به اصطلاح سینه‌شون رو سپر می کردن، اینجا البته خلو نیست، اولی و البته مسلمه به خاطر اینکه در خط اول جبهه بودن، آذربایجانی‌ها که ترک زبان، امروز ترک زبان هستن، از وطنشون دفاع میکردن.
بله.
نمیخواستن زیر دست خلیفه عثمانی زندگی بکنم.
جناب رنجبر، حتی در بسیاری موارد در صفوف اول جنگ ترک‌های مهاجری بودند که به ایران مهاجرت کرده بودند و یه نمونهش در جنگ چادران این اقوام ترک بودند که در مقابل سلطان سلیم عثمانی و ارتش ینیچری و ارتش استانبول جنگیدن و قزلباش هم که ارتش صفویه بودن.
کاملا کاملا ما در ارتش هم خانواده های بسیار بسیار با شخصیت مثل کلونل پسیان که خانواده هاشون از افغان اومدن مهاجرت کردن و از افسرهای بسیار پاک ایران بودن و تندرست بودن که برای وطنشون جان باختن.
بله.
این سرنوشت مشترک هست.
بله.
و اقتصاد مشترک هم همون هست که وقتی ما میگیم یک ثروت ملی هست که شامل که صنایع نفت و گاز ایرانه، این متعلق به همه ایرانیان هست. البته اگر خاطرتون هم باشه امپراتوری انگلیس خیلی دلش میخواست که خوزستان رو از ایران جدا بکنه، تبدیل بکنه به یک کویتی یا یکی از این شیخ نشینان که یک از ساکنین از این منابع نفتی درآمدی داشته باشن به صورت رانتخاری از صنایع از منابع نفت استفاده بکنن و بعد مبالغ اون گفت ناشی از فروش نفت رو دوباره برگردونن به بانک‌های انگلیس و همین که امارات عربی انجام میدن. ولی این نفتی که در خوزستان هست فردا ممکن البته در ایران به اون صورت دقیق اکتشافات دقیق نشده، ممکن در خراسان یه منابعی پیدا بشه که ارزش به اندازه همون نفت و گاز باشه، در آذربایجان همینطور. اینا متعلق به تمام ملت ایرانه.
بله.
امروز اگر متعلق به یک معدودی مسئله به خاطر حاکمیت استبداده و برای همون نفت و گاز که برنامه آقای صدام بود که اولین کاری که میخواستن بکنن که تلاش میکردن که خوزستان رو از ایران جدا بکنن این بود که این منابع نفتی را در اختیار بگیرن، یعنی اون شاهرگ ملت ایران را پاره بکنن، به دست بگیرن. و اینجا من یه موضوع را اشاره میکنم که همه میدونن که محاصره آبادان به وسیله تیپ 11 اردبیل آزاد شد. البته وقتی میگیم تیپ 11 اردبیل این نیست که در این تیپ همه اهل شهر اردبیل بودن. من خود من افسر ارتش بودم، وقتی میگیم میگفتیم مثلا فرض بفرمایید لشکر سه مراغه، در این لشکر سه مراغه همون اندازه آذری بود، کرد بود، فارس بود، از ایالات مختلف ایران بودن. و این اقتصاد مشترک اینه که تمام منابع ایران متعلق به تمام ملت ایرانه و داشتن یک اقتصاد سالم برای بالا بردن سطح زندگی ایرانیان، ما در اینجا منافع مشترک داریم. اقتصاد مشترک با منافع مشترک.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.